ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ می گوید امیدوار است اوپک و عربستان تولید نفت را کاهش ندهند. وزیر کار برای تعیین تکلیف مدیران چند شغله ضرب العجل 7 روزه تعیین کرد و پیروز حناچی شهردار تهران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در توییتی گفت امیدوار است کاهش تولید نفت از سوی اوپک و عربستان صورت نگیرد. روز گذشته عربستان اعلام کرد اوپک در نظر دارد از سال آینده و به دلیل کاهش نرخ نفت تولید خود را تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. خالد فالح وزیر نفت عربستان گفته است تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا آنچنان که انتظار می رفت بر میزان عرضه نفت در بازارهای جهانی تأثیر نگذاشته است. پس از اعلام موضع عربستان، نرخ نفت روز دوشنبه حدود 1% افزایش یافت که بیشترین افزایش روزانه قیمت نفت طی 1 ماه گذشته بود. محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیر عامل صندوق بازنشستگی خواستار استعفای تمامی مدیران چند شغله تا 7 روز دیگر شد. آقای شریعت‌مداری در این نامه نوشته است که هیچ فردی نمی‌تواند در بیش از 1 شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است یا مؤسسات عمومی غیر دولتی مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باشد و در نتیجه تمامی این افراد ظرف 7 روز آینده باید شناسایی و استفاده اند. برنامه پایش وابسته به گروه اقتصاد شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران روز 20 آبان اسامی شماری از مدیران 2 شغله وزارت کار را منتشر کرد و نامه وزیر کار در پی پخش این برنامه نوشته شده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از 1 شغل مصوبه سال 1373 افراد را از داشتن بیش از 1 شغل دولتی منع می‌کند. این قانون از زمان تصویب تا به امروز هرگز به شکل کامل اجرایی نشده است. شورای شهر تهران امروز سه‌شنبه پیروز حناچی را به عنوان شهردار جدید پایتخت ایران انتخاب کرد. رأی‌گیری شورای شهر تهران بین پیروز حناچی و عباس آخوندی، 2 نامزد راهیافته به مرحله نهایی انجام شد و آقای حناچی 11 رأی و عباس آخوندی 10 رأی کسب کردند. پیروز حناچی پیش از این معاون وزارت راه و شهرسازی و نیز معاون شهردار تهران بوده است. این 3 ومین شهردار تهران در دوره شورای شهر 5 است. پیش از این محمدعلی نجفی به علت اعلام بیماری و محمدعلی افشانی به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از این سمت کنار رفته بودند. عباس آخوندی پس از شکست در انتخابات امروز ضمن تبریک به شهردار جدید گفته است یاد گرفته که برای تغییرات بنیادین و مبارزه با فساد نیاز به آگاهی و یکپارچگی بیشتری است. فساد در شهرداری و ضرورت مبارزه با آن از جمله موضوعات مطرح شده در ارتباط با انتخاب شهردار تهران در سالهای اخیر بوده است. اما همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو همراه ماست، این موضوع رو پیگیری کرده، با هم بررسی می‌کنیم. رویا، پیروز حناچی پیش بینی می‌شد؟
واقعیت اینجاست که در طی روزهای گذشته حملات گسترده‌ای علیه عباس آخوندی چه در شبکه‌های اجتماعی چه در رسانه‌ها مطرح شده بود و بررسی می‌کردند بسیاری از منتقدان عملکرد اون رو در وزارت مسکن و مخصوصاً آنچه که در 1 سال اخیر اتفاق افتاده در ایران، از جمله اتفاقات مسکن مهر و یا رسیدگی به مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه، در واقع جزء مهم‌تر این نکات منفی پرونده آقای آخوندی بود که حالا به عنوان کاندید مطرح شده بود تا شهرداری تهران بهش واگذار بشه. اما نکته قابل توجه این هستش که در رأی‌گیری که در اون روز رأی‌گیری از بین تمامی کاندیداها 5 کاندید انتخاب شدن، اون روز آقای آخوندی تونست 16 رأی رو به دست بیاره، اما در رأی‌گیری امروز این آرا از 16 تا به 10 رأی ریزش پیدا کرد و آقای حناچی فقط با 1 رأی بیشتر تونست شهردار تهران بشه. این پرسش رو محسن هاشمی خمینی رئیس شورای شهر گفته که به این دلیل این ریزش آرا اتفاق افتاده که دیروز دو تا نامزد شهرداری به کمیسیون ها رفتن و به صورت تخصصی به سوالات اعضا پاسخ دادن و این پرسش و پاسخ در رأی دادن اعضا بسیار مؤثر بوده.
رویا، چه برنامه هایی رو تا به حال آقای حناچی ارائه کرده؟
خب یه سری برنامه مشخص رو در متن در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرده، از جمله این که شعارش تهران شهری برای همه هست، تاکید کرده بر این که میخواد ایجاد عدالت بکنه در شهر، در زندگی شهری، شهر رو در واقع به شرایط زیست پذیری، کاهش آلایندگی آب و هوا و از میان برداشتن عرصه‌های ناپایدار شهری در بیاره. یه بخش کوتاهی از صدای ایشون رو هم میتونیم با هم بشنویم که امروز مصاحبه ای رو انجام داده.
من یکی از برنامه‌هایی که ارائه کردم توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگیه، یکی از کم آرزه در این و پربازده ترین نوع توسعه در شهر هاست. یه شما روی بضاعت فرهنگیتون سرمایه گذاری اقتصادی بکنید، تو کشورهای اروپایی برید میبینید که چگونه اینها با این ظرفیت با هم دیگه رقابت میکنن. توسعه حمل و نقل عمومی راه حل کنترل آلودگی و ترافیکه. همه کلان شهرهای دنیا این موضوع رو در دستور کار خودشون قرار دادن.
خب صدای آقای پیروز حناچی بود که میشنیدیم. اما رویا، بعد از اینکه شهردار انتخاب میشه باید از سوی در واقع وزارت کشور هم باید گزینه نهایی تایید بشه. چقدر فکر میکنی که صلاحیت ایشون تایید میشه؟
خب پیش از این اعلام شده بود که وزارت اطلاعات در واقع صلاحیت پیروز حناچی و عباس اخوندی هر دو نفر رو تایید کرده، اما امروز آقای هاشمی رو رد کردن و گفتن وزارت اطلاعات به نامه‌های ایشون پاسخی نداده. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که در هر حال تا 15 آذر آقای افشانی میتونه همچنان سمت شهرداری تهران رو بر عهده داشته باشه و حتی اگر وزارت کشور نظری هم در مورد آقای حناچی داشته باشه، فرصت کافی وجود داره برای بحث و بررسی و گفتگو در این مورد. هرچند اگر وزارت کشور هم صلاحیت ایشون رو تایید نکنه، موضوع به هیئت حل اختلاف خواهد رفت و تا 15 آذر فرصت هست.
بعد تا اون زمان احتمالاً سرپرست تعیین میشه برای شهر.
اگر بعد از 15 آذر طول بکشه که فکر می‌کنم حدود 20 روزی فرصت هست، آره سرپرست تعیین میشه.
درسته. رویا کریمی مجد بود که همراه ما بود در استودیو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شبکه‌های مجازی متعلق به تشکل‌های صنفی از تحسن معلمان در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه خبر دادند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تحسن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود. همکارم روزبه بلحری که اخبار اعتراض‌های صنفی معلمان رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، تحسن در چه مناطقی از ایران برگزار شده؟
سلام سپیده ای عزیز و شنوندگان گرامی. بر اساس فراخوانی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد و خب در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده در خبرهای تحسن رو و همینطور برخی دیگه از کانال‌های تلگرامی وابسته به تشکل‌های صنفی معلمان، این تحسن در برخی از مدارس شهرهای سنندج، بانه، سقز، مریوان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بابل، کرج، البرز، همینطور در جلفا، خمینی شهر، ایوان غرب، اردبیل، یزد، شهریار، شهر جم در استان بوشهر، علاوه بر این همدان، کازرون، دیواندره و قزوین و همینطور بخشایی از استان تهران انجام شده، به طور مثال مثل اسلام شهر یا در منطقه دوی تهران.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چه خواسته هایی رو روز به مطرح کرده؟
خواسته ها خب هم صنفی هست و هم بحث آموزشی هم مطرحه. خب یکی از خواسته هایی که در طی سالهای گذشته، شاید بیش از 10 گذشته، برای فرهنگیان ایران معلمان مطرح بوده، افزایش دستمزد هست. دستمزدی که بتونه پاسخگوی نیازهای معیشتی اونها و خانواده هاشون باشه. خب همونطور که میدونی با توجه به گرونی‌های اخیر هم و تورم بالا در ایران، این موضوع خیلی فشار میاره از اقتصادی روی معلمان. و یک موضوع دیگه که خب خیلی مهم هست، اونا همیشه روی این موضوع تاکید میکنن در سالیان اخیر، بحث تأمین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه برای دانش آموزان هست. اونها معتقدند که دولت هیچ به طور مثال اصل 30 قانون اساسی رو در نظر نمیگیره، فقط دنبال خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش به گفته اون هست. اصل 30 قانون اساسی هم میگه دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم بکنه. و اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، حکومت این اصل رو به فراموشی سپرده و خب این اصل موضوع هم تأثیرات منفی داشته، مثل کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل. همین در ماه‌های اخیر هم بارها گفته شده که به زور مبالغی رو حتی در مدارسی رو به عنوان هیئت امنایی مطرح شده، با اینکه دولتی هم پول دریافت می‌کنن بابت یک سری خدمات یا چیزی، و خب بعضی از خانواده‌ها هم ندارن در همین رابطه. حالا مسائل دیگه هم هست، مثل اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و همینطور پایان روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی.
روز به طور معمول واکنش دستگاه دولتی به اعتراض‌های صنفی معلمان چطور بوده؟
سپیده، به صورت کلی اگه بخوایم نگاه کنیم در سالهای گذشته، برخی اوقات خب تشکل‌ها وقتی تجمع‌های اعتراضی انجام شده برخوردی باشون نشده، ولی در کنار اون بعضی وقتا برخوردهای خیلی شدیدی صورت گرفته. تعدادی از معلمان بازداشت شدن، همین اردیبهشت سال جاری تعدادی از معلمان در تجمعی که در مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود در تهران بازداشت شدن. محمد حبیبی رو به گفته خانواده‌اش موقع بازداشت به شدت کتک زده بودن، رو زمین کشیده بودن و هنوزم به صورت جدی برای بیماری‌هایی که یا مشکلات جسمی که براش به وجود اومده هیچ درمانی در زندان براش در نظر گرفته نشده. شاهد صدور احکام زندان هستیم. الان چند تن از معلمان زندانیان، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی که اشاره کردم، روح الله مردانی، و یک ماه گذشته هم دور قبلی تحسن که در مهر ماه بود، دو روزه که معلمان داشتن، قبل از اون عباس واحدیان فعال صنفی در خراسان بازداشت شده بود که هنوزم هیچ خبری ازش نیست، یعنی که مشخص نیست اصلا به چه دلیلی بازداشت شده، اتهامش چیه. خانواده‌اش ابراز نگرانی کردن در این رابطه.
سپاسگزارم روزبه بلحری که اینجا در استودیو همراه ما بودی، و سپاسگزارم از شما که همراه رادیو فردا هستید. میدونید که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. شما میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید.
با آقای روحانی و آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسه. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میترسید، این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میمیریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که دای بشریت میکنن کجا هست؟ به داد ما برسه.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور را تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
هموطنان عزیز، اگه ما در تمام کشورهای دنیا در صف آخر قرار گرفتیم، یعنی همیشه تو هر چیزی آخرین کشورهای دنیا هستیم، نه فقط به خاطر دینه، خیلی از کشورهای مسلمان پیشرفته تر از ما هم. موضوع رهبر کشوره، موضوع رئیس جمهوران، موضوع بیت امامه، موضوع ایدئولوژیه. ایناست که ما رو گذاشته ته دنیا، چون فرهنگمون و تمدنمون و اقتصادمون و اجتماعمون و همه چیمون رو زیر پای ایدئولوژی گذاشتن.
هنرمندان عزیز کشورمون، شما که برمیدارین نامه می نویسین و اعتراضتون رو به تحریم ها می نویسید، یادتون باشه که تحریم ها برای دارو، غذا، مواد، چیزای انسانی نیست، اینا آزاده. اگر می بینین دارین ده برابر پولشون میدین، که البته شما که نه، شما میتونین اون قدرت مالی رو دارین، مردم عادی این همه پول میدن که این دوا اینا رو بگیرن، این از دولته. واقعا اگه شما یه مقداری وابستگی به دولت دارین، دیگه سفید و سیاه بازی نکنیم دیگه بگیم که کدوم طرفی هستیم، چون شماها یه اعتباری پیش مردم دارین، مردمو گمراه نکنیم. ما
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند سالی است که تصاویر بیشماری از انجام عملهای جراحی‌های خاص از جمله گوش‌های نوک‌تیز و چشمانی شبیه به گربه در ایران در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می‌شود. اما حالا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است انجام عملهای جراحی نامتعارف اقدامی مجرمانه است و برای متقاضیان آنها و جراحان انجام دهنده این نوع عملها 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعیین شده است. سخنگوی این کمیسیون قرار دادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، تغییر دائم رنگ چشم به رنگهایی همچون قرمز و انجام جراحی برای چشم گربه‌ای و گوش الاغی را تحت عنوان عملهای نامتعارف معرفی کرده است. هومن عسگری اینجا در استودیو همراه ما ببینیم که این موضوع چه باستابی در فضای مجازی داشته. اون من میدونم که خیلی گسترده بوده این باستاب.
سلام بر تو سفیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، موضوع گوش الاغی یا اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی ایرانی یا فارسی زبان به گوش الاغی معروف شده و چشم گربه‌ای، موضوع داغ، یکی از موضوعات داغ امروز بوده. این توضیح رو بدم قبل از هر چیز سفیده، که همونطور که برخی از کاربرها هم نوشتند، نام این عمل جراحی در ایران به گوش الاغی معروف شده.
آره ظاهرا در واقع کشورهای دیگه دنیا هم این مرسومه. حالا تو توضیح میدی،
شما حتی بیشتر اطلاع دارید بفهمید.
من نمیدونم، من اینجور که شنیدم در خارج از ایران هم چنین عملی بوده به اسم عمل همون نوک‌تیز کردن گوش، ایر پوینتینگ، یا اینکه یک سپارکی یا همچین چیزی. بله. که بر اساس شخصیت اصلی سریال پیشتازان فضا هستش، اون که به شکل تیز هست گوش.
بله. یا اینکه میگن عمل گوش الف. الف هم یه موجود خیالی هست که گوشهای نوک‌تیزی دارند و اون هم در داستانها بهش اشاره شده. به این عمل در خارج از ایران این میگن، منتها در ایران حالا به اسم گوش الاغی معروف شده. همونطور که تو گفتی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم از 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق برای متقاضیان این عمل رو اعلام کرده. زهرا کشوری خبرنگار نوشته که بیکاری فزاینده میشه همین دیگه. وقتی مملکت مشکلی نداره برای حل شدن همه چی آرومه، ما خیلی خوشحالیم، دنیا روبرومون نبستن. نماینده مجلس هم نگران چشم گربه یا گوش الاغی آدم ها میشه که حقوقش حلال بشه. حمید نوشته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که درباره این مجازات ها صحبت کرده، این یعنی درایت، درست مثل اغلب اقدامات فرهنگی طی 40 سال گذشته. هنوز به این نتیجه نرسیدیم که سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی با بگیر و ببند جواب عکس میگیره. سام نوشته مالکیت بدن هر شخصی با خودشه، نه شخص دیگر. بنابراین گوش الاغی و چشم گربه‌ای و هر گونه تغییرات دیگر جزو حریم خصوصی انسان بالغه. این که میگویند زندان و شلاق داره، بابت تغییرات در بدن بدعتی است تازه. کم کم به جایی میرسیم که تنفس هم به حکم آقایان مستوجب حد خواهد شد. فرید نوشته دوستان یه مدتی همه جا پخش شده راجع به این نوع عمل گوش که بهش میگن الاغی. صرفا خواستم بگم که این گوش الاغ نیست، این نوع گوش به گوش الفا گفته میشه که موجوداتی افسانه‌ای در سطح پریها بودن و توی جنگل‌ها زندگی میکردن و حدود 10 دسته داشتن و ویژگی بارزشون هم هوش بالاشون بوده، صرفا همین. امید توشه نوشته الان که جراحی گوش الاغی ممنوع شده و حکم زندان داره، باید شاهد افزایش گوش الاغی ها باشیم. از لج دخالت در تمام شئون زندگی خصوصی مردم، هرچه که ممنوع بشه محبوب تر خواهد شد. کسی میخواهد، اون نوشته که کسی میخواد شکل خر بشه، به شما چه؟ کاربر دیگری با نام مستعار ناخدا علی در اینستاگرام در همین باره نظر داده، نوشته که مدل‌های عمل زیبایی چشم گربه‌ای و گوش خری، البته قوه قضاییه براش مجازات تعیین کرده، 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق. والا او نوشته والا ما طرفدار آزادی هستیم، ولی اینکه آدم خودشو بخواد به صورت حیوان در بیاره چه معنایی داره؟ همه کشورها به قله پیشرفت رسیدن، ما با زاویه 90 درجه داریم پس میریم. و کاربری با نام امیر نوشته که باز دوباره به همین ماجرای اعلام منصورزاده عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این مجازات اشاره کرده و نوشته که یکی از نشانه های فاشیسم نادیده گرفتن حق شخص بر بدن خیش است. تنها فاشیسمه که برای بدن افراد هم تعیین تکلیف میکنه. اون نوشته فاشیسم رو باید جدی بگرفت. و در نهایت کاربری با نام مستعار مستریو نوشته گوش الاغی رو ممنوع کردن ولی رفتار الاغی مجازه. خلاصه مملکت ما.
بله، سپاسگزارم هومن.
من یک تبلیغ بکنم سپیده قبل از
رفتن. هنوز تموم نشده، اجازه بده من اشاره بکنم که قبلا هم روزنامه آرمان در گزارشی نوشته بود که در ایران دیگر کسی عمل زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیراً برخی جوانان پولدار جامعه به جرایی های وحشتناکی روی آوردند و از گوش الاغی به چشم گربه‌ای رسیدند و به جای مراجعه به روانپزشک تنها جیب جراحان پلاستیک رو پولتر می کنند. این مطلب در واقع در رابطه با همین جراحی ها و حکمی که در واقع حالا خواهد داشت، یعنی مسئله که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرده، روی وبسایت ما هست و همینطور روی در واقع اینستاگرام رادیو فردا. شما هم میتونید به جمع مخاطبان رادیو فردا بپیوندید و نظرتون رو اونجا مطرح بکنید. اگر هم نظر دیگری دارید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام که هومن هم میخواست همین رو احتمالا مطرح بکنه با ما در میون بگذارید. هومن اگر حرف دیگری داری؟
نه، همین که تو گفتی شناسه تماس با ما فرداگرام هست در تلگرام، اونجا میتونن صداشون رو ضبط کنن برای ما بفرستن. یه نکته کوچیک فقط درباره مطلب آرمان بگم که شمار اونطور که اعلام شده بود چند سال قبل، شمار پزشکان متخصص جراحی پلاستیک در ایران بسیار کم هست و این عمل رو معمولا پزشکایی که تخصص دیگری هم دارن اعمال اینچنینی رو انجام میدند. اگر که باز دیگه تکرار میکنم، اگر که شنوندگان در همین باره نظری دارن، پیامشون رو به صورت صوتی برای شناسی فرداگرام در تلگرام بفرستن،
یا همینطور میتونید از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در تماس باشید. همینطور این شماره 2042-02-2112-2112.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما در این بخش از برنامه برای بررسی تحولات درباره حملات متقابل ارتش اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی، فرنوش رام گزارشگر ارشد امور بین الملل و خاورمیانه از اورشلیم اسرائیل رو روی خط تلفن داریم. خانم رام، آخرین تحولات در این باره چه هست؟
با درود به شما خانم بهگام و شنوندگان گرامی، الان حدود 24 ساعت هست که حالت شبه جنگی هم در بخش جنوبی اسرائیل و هم در سراسر باریکه فلسطینی نشین غزه برقرار هست. از یک سو جنگنده های ارتش اسرائیل همراه با تانک های قرار گرفته در مرزهای غزه به سوی هدف های متعددی آتشباری می کنند. حملات جنگی بسیار شدید و سنگین بوده، سنگین ترین بنا به گفته یکی از فرماندهان نیروی هوایی در ساعت اخیر که گفته که از سال 2014 از عملیات 4 سال پیش تا به الان ما چنین حملات گسترده ای رو نداشتیم. از جانب دیگه اتاق مشترک عملیات گروه‌های موسوم به مقاومت، سازمان‌های حماس، جهاد اسلامی فلسطین و بقیه سازمان‌های کوچکتر همسویه با آنها بیش از 400 راکت رو به طرف شهرهای جنوبی اسرائیل شلیک کردند که اون هم در 4 سال گذشته این تعداد سابقه نداشته. اسرائیل در کنار هدف‌های جنگی متعلق به حماس و جهاد اسلامی به نحو بی سابقه برخی از ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های رفیع رو حتی در مناطق مرفه‌تر غزه از جمله محله الرومیل بمباران کرده. به نظر میاد بین 8 تا 10 ساختمان رفیع و چند طبقه بمباران شده و کاملا با خاک منهدم شده. همه اینها یک وضعیت جنگی ایجاد کرده. در سوی اسرائیلی بیش از 1 میلیون نفر حالت عادی زندگیشون رو از دست دادن، در پناهگاه ها، در نزدیکی پناهگاه ها هستن. صدای آژیرهای خطر مرتب به صدا در میاد. در سوی فلسطینی هم 2 میلیون نفر اونها بار دیگر این زندگی پر از بحران و تنش رو تجربه میکنه.
خانم رام، به عقب برگردیم و اصلا ببینیم که این حملات چطور آغاز شد؟
این برمیگرده به ماجرایی که یک شنبه شب در حوالی نیمه شب یک شنبه انجام شد. یک گروه از یگان نظامی ویژه نخبه ارتش اسرائیل که دقیقاً بخش سانسور و ارتش اسرائیل اجازه نمیده که رسانه ها بگویند که وظیفه این یگان چی هست، برای یک مأموریت کاملا مخفی با یک خودروی ویژه به بخش شرقی خان یونس در نوار غزه میرن. آنچه که در رسانه ها و خود برخی از نماینده های مجلس اسرائیل گفتن این بوده که این یگان ویژه کماندوهای اسرائیلی میخواستن که یکی از فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس رو که به احتمال زیاد مروان عبدالکریم عیسی ملقب به ابو برعه که ایشون معاون محمد دیف فرمانده شاخه نظامی یگانهای الاقصام هست برو بایند. عملیات تا یه حد زیادی ناکام میمونه. گروه های حماس واکنش نشون میدن. یک سرهنگ دو اسرائیلی که فرمانده عملیات بوده کشته میشه که تنها از اون به دلیل حساسیت مقام و فرماندهیش با عنوان سرهنگ دو میم نام برده شده و یک افسر دیگر همین یگان زخمی میشه. اونها درخواست کمک فوری از ارتش اسرائیل میکنن و این در واقع سرآغاز این ماجرا بود. تا چندین ساعت بعد از اون به نظر میامد که حماس و جهاد اسلامی بخوان یک مقدار این رو با آرامش پشت سر بگذارن، ولی از ظهر دیروز به طرز ناگهان به دلایلی که معلوم نیست سازمان حماس و جهاد اسلامی تصمیم گرفتن که واکنش نشون بدن و از این مسئله به آستونی نگذرن. اونها نخستین راکت ها رو شلیک کردن و اسرائیل در پاسخش وارد سنگین ترین عملیات بمباران شده.
خانم رام، پیشتر صحبت از توافق بود و برقراری آتش بس و آرامش، اما ادامه این حملات در واقع چطور توجیه میشه کرد؟
در سراسر هفته های اخیر هم در راستای تلاش هایی که مصر و سازمان اطلاعات مصر به فرماندهی جنرال عباس کامل انجام میداد، همراه با امیرنشین قطر و حاکم قطر و هم در راستای تقویت مناسبات غیرعلنی اسرائیل با دنیای عرب و امیرنشین‌های خلیج فارس و از جمله قطر، اسرائیل موافقت کرده بود که 90 میلیون دلار قطر شروع بکنه کمک بکنه به مردم غزه. حتی خود اسرائیل اجازه داد که روز همین شنبه گذشته، 3 روز پیش، یک هواپیمای مستقیم قطری با هیئتی از اون کشور بیاد و 15 میلیون دلار پول نقد رو با چمدون بیارن و بلافاصله به غزه بردن و شروع کردن پول حقوقهای معوقه کارمندان دولت حماس رو بپردازن. همه حماس در برابر این متعهد شده بود که اون تظاهراتی رو که از فروردین تا به الان در مرزهای غزه و اسرائیل ادامه داشت و بیش از 250 کشته و بیش از 20,000 زخمی بر جای نهاده بود، حماس متعهد شده بود که این یک موجب یک مقدار آرامش زیادی در این وضعیت بشه. اما آنگونه که رسانه‌های اسرائیل میگن، ارتش اسرائیل هم تصمیم گرفت که از این آرامش استفاده بکنه و یکی از هدف‌های مهم نظامی خودش رو در ربودن مروان عیسی عملی بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم فرنوش رام، گزارشگر ارشد امور بین الملل و خاورمیانه از اورشلیم، و سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا همراهید.